أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استدلال به صحیحه اولای زراره بود بر استصحاب. اشکال شده بود که این صحیحه اختصاص دارد به استصحاب وضوع. در جواب از این اشکال وجوهی ذکر شد، رسیدیم به وجه سوم که مبتنی بر دو مقدمه بود. مقدمه اولا این که فإنه على یقین من وضوعه، علت جزاء محذوف هست، یعنی و ان لم یستیقن انه نام فلا یجب علیه الوضوء لانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین ابدا بالشک. و این تقدیر خلاف اصل هم نیست، یعنی خلاف ظاهر هم نیست، چون تقدیری خلاف ظاهر هست که قرینه لفظیه در خطاب بر آن نباشد، اعتماد بشود بر قرائن حالیه، در حالی که در اینجا قرینه لفظیه داریم. خود جواب امام که فرمود لا ای لا یجب علیه الوضوء حتی یستیقن انه نام، قرینه بر این مقدر هست که و ان لم یستیقن انه نام فلا یجب علیه الوضوء. و این هم که آی سیستانی فرموده بودند که باید شک را هم در بقای وضوء در تقدیر بگیریم، این هم خلاف اصل است. جواب اینه که این هم مدلول خود لفظه لا حتی یستیقن انه نام و الا ای ان لم یستیقن انه نام، یعنی شک در بقای وضوع، شک در حدوث نام. این تقدیرها خلاف اصل نیست. پس مقدمه اولا این شد که این انه على یقین من وضوعه علت لجزاء محذوف، مقدمه ثانیه این بود که علت معمم هست حداقل در مواردی که مطابق است این تعلیل با ارتکاز کما هو المدعا فی المقام. در جواب از این وجه سوم مطالبی مطرح شده. مطلب اول اینه که به نظر ما متعین نیست این احتمال که انه على یقین من وضوعه علت جزاء محذوف باشه، بلکه محتمل است مجموع جمله انه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین بالشک، که متشکل است از یک صغرا و یک کبرا و قیاس را تشکیل می دهد، خود این مجموع الجملتین جزاء باشه. ان لم يستيقن انه نام فهو على يقين من حدوث وضوئه واليقین لا ينقض بالشک. این کاملا عرفی است. پس متعین نیست این احتمال که این انه على یقین من وضوعه علت جزاء محذوف باشه. وقتی شما بگویید که اگر یقین نداشتی که خواب رفتی، این قیاس بر تو منطبق است که تو یقین به حدوث وضوعت داری و نباید یقینت را با شک نقض کنی. اگر شک نداشتی در نوم، یقین داشتی به حدوث نام که دیگر این قیاس بر تو منطبق نبود. انطباق این قیاس که انت علا یقین من حدوث الوضوع ولا یجوز ان تنقض الیقین بالشک، انطباق این قیاس بر شما مترتب است بر این که شما یقین به حدوث نوم نداشته باشید. اگر یقین به حدوث نوم داشته باشید که این قیاس بر شما منطبق نخواهد بود. این وجه سوم دیگه درست نمیشه که فرمودن در مقدمه اولای این وجه که حذف الجزاء و اقیمت العلت و مقامه. میگیم نخیر، خود همین مجموع الجملتین جزاء. این مقدمه اولا مختل میشه. اشکال اساسی به نظر ما اینه در مقدمه اولا، و اشکالات دیگر وارد نیست. برخی از این اشکالات را که به نظر ما وارد نیست عرض میکنم. در کتاب ازواء و آراء مطلبی دارند که ریشه اش در کلمات محقق اصفهانی هست و اون اینه. گفته اند که انه على یقین من وضوعه جزاء مترتب على عدم الیقین بالنوم. مرحوم شیخ و صاحب کفایه چون دیدند یقین به حدوث وضوع مترتب نیست بر شک در نوم، اگر شک در نوم داشتی شما یقین به حدوث وضوع داری، این جزاء مترتب بر شک نیست، مجبور شدن بگن جزاء محذوف است و این علت الجزاء است. اما در کتاب ازوا و آراء مطرح کردند که ما اثبات میکنیم که این جزاء مترتب است بر شرط. توضیح ذلک. گفته میشه که در صدق نقض یقین به شک، ما باید حیث حدوث و بقاء رو از متعلق یقین و شک حذف کنیم. اگر لحاظ کنیم حیث حدوث و بقاء رو، در متعلق یقین و شک. بگیم یقین دارم به حدوث وضوع، شک دارم در بقاء وضوع. متعلق یقین و شک متغایر میشه، نقض معنا نداره. ولذا در صدق نقض یقین به شک باید حیث حدوث و بقا الغاء بشه. بگم من یقین به وضوع دارم و شک در آن، حیث حدوث و بقا رو لحاظ نکنم تا بشود موضوع نقض الیقین به شک. پس انه على یقین من وضوعه رو معنا نکنید انه على یقین من حدوث وضوعه. از طرف دیگر عرفاً یقین به ارتفاع وضوع، یعنی یقین به ارتفاع حالت سابقه، مانع هست از این که صدق کنه من یقین به وضوع دارم. اگر شما یقین پیدا کنید به حدث، این عرفاً سازگار نیست که بگید یقین به وضوع دارم. اما اگر شک بکنید در حدث، صدق میکنه که شما یقین به وضوع دارید. پس صدق یقین به وضوع مترتب است بر عدم الیقین به طرو الحدث. چون شما یقین ندارید به نوم، صادق است بگویید من یقین دارم به وضوع. و الا اگر یقین به طرو نوم و حدث داشتید، دیگر صادق نبود بگید من یقین دارم به وضوع. پس جزاء مترتب است بر شک. ان لم یستیقن انه نام فانه على یقین من وضوعه. و این تعبد نیست، صدق عرفی یقین به وضوع متوقف است بر عدم یقین به طرف و حدث. و بعد امام فرموده است که یقین به وضوع را با شک در ارتفاع وضوع نقض نکن. این مقدمه اولا رو از شیخ و صاحب کفایه گرفتند با این بیان، چون ثابت کردند جزا خود انه على یقین من وضوع است به معناه الاخباری. و این مترتب است بر عدم یقین به نوم. انصاف اینه این فرمایش ناتمامه. اولا ما برخلاف اونچه که این بزرگان وفاقا للمحقق الاصفهانی میگن برای صدق نقض یقین به شک باید حیث حدوث و بقا رو الغاء کنیم، نادیده بگیریم. برخلاف اینها معتقدیم نخیر، به هیچ وجه نیازی به نادیده گرفتن حیث حدوث و بقا ما نداریم. می توانیم بگوییم من یقین دارم به این که یک ساعت پیش وضوع داشتم، شک دارم الان که وضوعم باطل شده است یا نشده است. آیا یقینم را با این شک به هم بزنم و نقض بکنم عملا؟ امام می فرمان که نه، جائز نیست یقینت رو به وضوع عملا نقض کنی با شک در بقاء وضوع و ارتفاع آن. یک وقت متعلق یقین و شک دو شیء متغایر به ذاتند. بله عرفی نیست بگن یقین به وجود زید را با شک در وجود امر نقض نکنید، اما وقتی حیث حدوث و بقاء شیء واحد بود کاملا عرفی است، برای این که بخواهند بگویند هنوز هم باید آثار یقین رو بار کنی، هنوز هم باید بنا بگذاری که تو وضوع داری، بگن شما یقین داشتی یک ساعت پیش وضوع داری، یقین داری که یک ساعت پیش وضوع داشتی، شک داری وضوعت باطل شده یا نه، یقینت رو با این شک نقض نکن. این اشکالی ندارد، شاهدش اینه شما انقذته به یقین آخر رو چی میگید؟ انقذته به یقین آخر، خب میگید یقینه به وضوع یک ساعت قبل را با یقین به عدم وضوع الان نقض کن. حیث حدوث و بقا رو لحاظ میکنید، میگید یقین به وضوع را باش یقین به بطلان وضوع نقض کن. و این یک مثال، یک بحث عرفی است. الان شما میگید من یقین دارم که به زید خسارت مالی زدم، شیشه زید رو شکاندم، شک دارم که ادا کردم خسارت را به او. میگن شما یقین داری که به زید بدهکار بودی، شک داری که از بدهی زید خلاص شدی یا نه، یقینت رو با این شک به هم نزن، نقض نکن. یعنی الانم بنا بگذار که بدهکاری به زید. این عرفی هست. ثانیا آقا اگر حیث حدوث رو در متعلق یقین نادیده بگیرید، باید بگید کان علا یقین من وضوعه، نه هو علا یقین من وضوعه. باید بگید آقا من یک ساعت پیش یقین داشتم به وضوع. حیث حدوث رو از متعلق یقین که حذف میکنید، لحاظ نمیکنید، دیگه نمیتونید بگید من یقین دارم به وضوع، دروغه و اصلا تهافت عرفی است. بگید یقین دارم به وضوع، شک دارم در وضوع. این تهافته، یقین دارم به وضوع، شک دارم در وضوع. باید بگید یقین داشتم یک ساعت قبل به وضوع، الان شک دارم در وضوع. وقتی اینجوری میگید در یقین به ارتفاع حالت سابقه هم این صحیحه. کسی که یقین دارد که وضوعش باطل شده است صحیحه، بگه یک ساعت پیش یقین داشتم به وضوع، الان یقین دارم به بطلان وضوع و ارتفاع وضوع. ولذا امام فرمود انقذ الیقین بالوضوع به یقین آخر، صاحب کتاب از و آرا چجور توجیه میکنن اون قزل یقین به یقین آخر را؟ ایشون که گفت یقین به تر و وحدت مانع از صدق یقین به وضوح است. شما حیث حدوث رو از متعلق یقین وقتی حذف بکنی و لحاظ نکنی مجبوری بگی کنت علا یقین من الوضوء و در دقیقه ثانیه زراره اینجور کرد کنت علا یقین من طهارتک فشککت و الا تهافته بگم من یقین دارم به وضوء من شک دارم در وضوع. باید بگی من یقین داشتم یک ساعت پیش به وضوع. الان شک دارم در وضوع. اینو که بگید در یقین به طور و حدث و ارتفاع وضوع هم صدق میکنه. من یک ساعت پیش یقین داشتم به وضوع. و الان یقین دارم به ارتفاع وضوع. پس هیچ فرق بین شک در بقا یا یقین به عدم بقا نیست. در این که اگر بگید یقین به حدوث وضوع الان یقین دارید به حدوث وضوع، چه شک داشته باشید در بقا چه علم داشته باشید به عدم بقا. اگر حدوث رو الغا کنید باید بگید کنت علا یقین بالوضوع و اشک الان فالوضوع، خب میتونید بگید و اتیقن الان به عدم الوضوع، فرقی نمی کنه. ولذا درست فرموده مرحومشه که این انه علا یقین من وضوع مترتب نیست بر شک در نوع. چه بگید فانه کان علی یقین من وضوعه، حیث حدوث رو در متعلق یقین نادیده بگیرید. چه بگید الان علی یقین من حدوث وضوعه، حیث حدوث رو لحاظ کنید که به نظر ما هیچ مشکلی ندارد لحاظ حیث حدوث و مانع از صدق نقض یقین به شک و یا نقض یقین به یقین نخواهد بود. اشکال دیگری که مطرح شده عربیش هم که گفتیم دیگه کنت علا یقین من طهارت که فشکست. انسداد باب لغت رو مطرح میکنید ما دیگه جوابی نداریم. ما وجدانمون اینجور میفهم حالا بحث دیگریست. اشکال دومی که مطرح شده به این وجه سوم برای ابطال مقدمه اولا اشکالی است که حضرت امام قدس سره مطرح کردند. ایشون البته در نهایت مخالف نیستند با تعمیم استصحاب بر اساس صحیح اولای زراره، ولی فرمودن چه اصراری دارید جناب شیخ جناب صاحب کفای که بگید جزاء مقدر اینه که فانه لا يجب عليه الوضوء. نخیر، این خلاف ظاهره. اقرب الاحتمالات لعله، لعل اقرب الاحتمالات این باشه که بگید و الا به معنای و ان لم یستیقن انه نام نیست. شما و دیگران و الا رو میزنید به و ان لم یستیقن انه نام، بعد میگید خب جزاء مقدرش این است که و ان لم یستیقن انه نام فلا یجب علیه الوضوء، و این انه علا یقین من وضوء علت جزاء محذوفه. نه، الا میگه اگر نباشد این حرف ما که گفتیم لا یجب علیه الوضوء، ما گفتیم ان حرک فی جنبه شیء و هو لم یعلم به لا یجب علیه الوضوء حتی یستیقن انه نام و الا، یعنی اگر نبود این سخن ما، یعنی چی؟ یعنی اگر بر این شخص وضوء واجب باشد، اگر بر این شخص شاک در نوم وضوء واجب باشد، انه على یقین من وضوءه ولا ينقض اليقین بالشک ابدا، این نشون میده یک جزاء دیگری مقدر است و اون جزاء مقدر اینه که میگه اگر نباشد این سخن ما که گفتیم لا یجب علیه الوضوء، یعنی اگر وضوء واجب باشد بر این شخص شاک که در نوم، لازم میاد نقض یقین به شک، ان وجب علیه الوضوء لزم نقض اليقین به شک. این لزم نقض اليقین به شک رو حذف کردن، به جاش این تعبیر رو به کار بردن، گفتن فانه على یقین من وضوءه ولا ينقض اليقین به شک. این قرینه است بر این که اون جزاء مقدر اینی نیست که شما فرمودید جناب شیخ جناب صاحب کفایت، جزاء مقدر چیز دیگری است. و ان و الا یعنی و ان لم یکن ما ذکرناه من عدم وجوب الوضوء علیه، یعنی و ان وجب علیه الوضوء لازم نقض اليقین به شک. خب این دقت نظر ایشون رو میرسونه، اما افراد دقیق النظر گاهی ظهور از جلوی چشمشون مخفی میمونه. انصافا این فرمایش خلاف ظاهر. چرا؟ برای اینکه من یک عبارتی به شما بگم، ببینید این عرفی است، من کان علا وضوء فشک انه نام فان وجب علیه الوضوء فانه علا یقین من وضوءه ولا ينقض اليقین بالشک. کسی که بعد از وضوء شک کرد در خواب، اگر وضوء بر او واجب باشد، او یقین به وضوءش دارد و نباید یقینش را به شک نقض کند. این عرفیه، عرفیست که تالی فاسد وجوب وضوء را بر این شخص شاک که در نام، نهی او از نقض یقین به شک قرار بدیم، تالی فاسد وجوب وضوء بر این شخص لزوم نقض یقین به شک است، نه نهی این مکلف از نقض یقین به شک. وقتی شما تالی فاسد ذکر میکنید برای وجوب وضوء بر شاک که در نوم، بعد ان توضأ تالی فاسدش اینه که آقا لازم میاد نقد یقین به شک، نه این که بگید اگر وضو بر این شخص واجب باشد او یقین دارد به وضوعش و جائز نیست که او نقض یقین به شک بکند. حرمت نقض یقین به شک که تالی فاسده وجب علیه الوضو نیست، تالی فاسده وجوب وضوعه که یلزم منه نقض الیقین به شک خارجن، نه حرمت نقض یقین به شک. باید مقدر با قرینه تناسب داشته باشه. قرینه وقتی این بود که یحرم علیه نقض الیقین بشه، مقدر شما تحقق نقض یقین بشه که خارجن. شما دقت کنید وقتی میخواید بگید آقا از وجوب وضو یک تالی فاسدی لازم میاد در مورد این شاک که در نوع تالی فاسد اینه که نقض یقین به شک لازم میاد، خب حرف خوبی، تالی فاسد حکم شماست، تالی فاسد حکم شما به وجوب وضو بر این شاک لزوم نقض یقین به شک است. بیایید به جای لزوم نقض یقین به شک حرمت تکلیفیه نقض یقین به شک رو مطرح کنید. مگه تالی فاسدش حرمت نقض یقین به شک بود؟ تالی فاسدش لزوم تحقق نقض یقین به شک بود در خارج. و اساساً غیر از این اشکال عرف و الا رو میزنه به اون جمله اخیره. زراره میگه ان هر کفی جنب ایشیون و هو لم یعلم به، امام فرمود لا یجب علیه الوضوء، لا حتی یستیقن انه نام حتی یجیء من ذلک امر بین و الا. عرف بگی و الا یعنی و ان لم یستیقن انه نام فانه ولا یقین من وضوء ولا ينقض الیقین ابدا بشد. ولذا به نظر میاد این فرمایش عرفی نباشه. اشکال سوم اشکال آی سیستانی بود. ایشان فرمود که ما جزاء رو برای چی مقدر بگیریم؟ تقدیر خلاف است. فانه على يقين من وضوءه خودش جزاءه، منتها انشاء است نه اخبار. انشاء میکن اخبار نیست تا بگید لا يترتب على الشرط. آی سیستانی ابتدا در مقام دفاع از نظریه مرحوم نائینی، نظریه منسوبه به ایشان در فواید الاصول که گفتن فانه على یقین من وضوء انشاء طلب هست، انشاء طلب بنا عملی بر یقین به وضوء. اول در مقام دفاع از این نظر برمیان، بعد میگن به نظر ما این نظر محقق نائینی هم چون مستلزم تکرار خلاف ظاهر. بعد خودشون میگن انشاء بقاء یقین عرفی است که ما از این جمله بفهمیم. چجور در مقام دفاع برمیان از نظر محقق نائینی؟ اول میگن آقا اشکال آی خویی که فرمون جمله اسمیه که طلب بشه در او ایجاد محمول، انت معیدن صلاتک ای اعد، این معهود نیست، بعدم فرمود که حالا برفض در انه علی یقین من وضوعه قبول کنیم که طلب محمول شده. طلب محمول یعنی طلب ایجاد یقین، نه طلب بناء عملی بر یقین. این که دیگه فهمیده نمیشه که. آقای سیستانی فرمودن بستگی داره چجوری تقدیر بگیریم. اون ظرف، ظرف مقدر در این جمله هایی که خبرش جار و مجروره، بستگی داره اسم بگیریم یا فعل. فعلم چه فعلی بگیریم؟ چه لزومی داره شما اسم در تقدیر بگیرید؟ انهو کائنون علا یقین من وضوعه، تا بعد بگید جمله اسمیه که استعمال نمیشه در طلب محمول، فعل در تقدیر بگیرید. انهو یکونو، نه نه، اون که اشکال نداره که انت تو اید و صلاتک، هوه یو اید و صلاتک، اونه که آی خویی منکر نیست. مرادش از جمله اسمی آی خویی اون جمله ایست که محمولش اسمه و با اون محمول میخواییم و ما میخواییم بگیم ایجاد کن اون محمول را، مثل زیدون قائمون میخواییم بگیم زیدون یا جمعن یقوم، ولی زیدون یقوم، اون که اشکال نداره از آی خویی. این نقضایی هم که بای خویی میکنن اینا وارد نیست. نمیدونم یکی میاد میگه که آی خویی لا رفس ولا فسوق ولا جدال فلا، جمله اسمیت در مقام نهیه. آی خویی که اینا رو نمیگه، آی خویی میگه جمله ای که محمولش اسمه و میخوایید طلب کنید ایجاد اون محمول را، این استعمال معهودی نیست. اینو میگه، یعنی بگی زیدون قائمون ای یجب ان یقوم، این میگه معهود نیست. راستم میگه معهود نیست، نمیگم غلطه، غلط نیست. مثال پیدا کردیم که صحیح باشد. انا مسافرون غدن و انت معی فی السفر، ولی معهود نیست. نقض نمیشه به این لا رفس ولا فسوق ولا جدال فلان. این نفی جنس، نفی جنس به غرض زجر از آن استعمال میشه. یا یکی نقض میکنه به المؤمنون عند شروطه، جمله اسمیه است در مقام طلب وفاء به شرطه. آقا اون المؤمنون عند شروطه اون کنایه است، میخواد بگه مؤمن وفاء میکند به شرطش، یعنی کسی که وفاء به شرطش نکند مؤمن نیست. اون کنایه است، مثل این بگیم المؤمنو صادق الوعد. این استعمال نشده در طلب صادق الوعد بودن. اون میگه مؤمن صادق الوعده، یعنی اگه کسی صادق الوعد نیست پس مؤمن نیست، و آدم هم که باید مؤمن باشه. اون ربطی نداره به فرمایش آی خویی. اینی که آی سیستانی فرمودن، خب میفرمان که این انهو علا یقین من وضوعه خبر جار و مجروره، مقدر میخوان، ظرف مقدر میخوان. و چرا ظرف مقدرشو اسم میگیرید؟ بگید انهو یکونو علا یقینه. حالا که اینو قبول کردید میگیم برای اینکه اشکال دومتونم پیش نیاد بگید انهو یبنی علی یقینه، مشکل حل میشه. بله اشکال بنائینی اینه که مبنای تو هم مستلزم تکراره، چون شما میگی فانهو یجب ان یبنی علی یقینه بالوضوء، خب همون تکرار شد دیگه، ولا ینقض الیقین ابدا بالشک، تکرار همینه دیگه. اونم میگه بنا عملی به ایجاد بر یقین، اینم که داره میگه یجب ان یبنی علی الیقین، اشکالش استلزام تکراره، نه اینایی که آی خویی فرموده. به نظر ما این فرمایش ها درست نیست. اولا ما در بحث الفاظ گفتیم اصل این مبنا که جار و مجرور که خبر واقع میشه متعلق به ظرف مقدره مبنای درستی نیست. زیدون فدار معنیش نیست که زیدون کائنون فدار، به تعبیر امام قدس سره اصلا این جمله جمله حملیه نیست، این قضیه حملیه نیست، شاهدش اینه. ترجمه کنید اگه آقا اشکال نکنن که ما زبونمون با زبان عربی ممکنه فرق کنه، این اشکالا مشترک الوروده، به زبان ربطی نداره. زید در خانه است، نمیگی زید در خانه هست. زیدون فدار میشه زید در خانه است. است یعنی معنای حرفی، یعنی همون معنای حرفی که در زیدون قائمون هم میگی زید قائم است. اگر کائنون در تقدیر بگیری باید بگی زید در خانه هست، داره که معنیش این نیست. زید در خانه است. آقا هست کون محمولیه، معنای اسمیه. است معنای حرفیه. اصلا وجدان عرفیمون رو که نباید نادیده بگیریم. کی ما از معنای زید در زیدون فدار کائنون مقدر میفهمیم؟ اینا چیزایی است که نهات و صرفیین گفتن، بقیه‌ام تکرار کردن. ما هر چی گفتن ما باید قبول کنیم. این زیدون فدار انه علی یقین من وضوعه، اصلا قضیه حملیه نیست که، این مشتمل بر نسبت استعلاییت انه کان علی یقین، نسبت استعلایی تامه، یعنی حکم می کنیم به استعلا این شخص بر یقین. وانگهی بر فرضم تقدیر بگیریم، دست ما نیست که هر چیزی در تقدیر بگیریم، عرف باید در تقدیر بگیره. کی عرف در انه علی یقین من وضوعه یکورو در تقدیر میگیره؟ به نحو فعل مضارع که بخواد دلالت بر امر بکنه. بعدش هم تازه ما جرأت پیدا کنیم بگیم یکونو نگید، بگید یبنی. آخه اینا دل بخواه ما نیست که، چک سفید به ما ندادین که هرچی توش بنویسیم. ولذا این فرمایش درست نیست. انشاءالله بقیه مطالب فرداست.